سلام و شام بخیر. 5 بجه شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 می شنوید. فرشتن نگام میزبان شما در این برنامه است. احمد ایشچی که معاون اول رئیس جمهور افغانستان را به شکنجه و آزار و اذیت جنسی متهم کرده، هشدار می‌دهد که اگر حکومت به قضیه او رسیدگی نکند، به محکمه بین المللی مراجعه خواهد کرد. جزئیات این موضوع و دیگر گزارش‌های مهم روز با دو برنامه هفتوار هوای تازه و حقیقت چیست را در جریان این برنامه شنیده می‌توانید. اما اولتر از همه سرویس خبری. در خبرهای جهان تا دقایق بعد می شنوید که کمیشنری ولی سازمان ملل متحد در امور مهاجران و سازمان بین المللی مهاجرت از رئیس جمهور امریکا خواسته که برای دادن پناهندگی به فراریان جنگ ادامه دهد. و ایر هم می شنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا قرار است امروز با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صحبت تلفنی کند. خبرهای جهان تا دقایق بعد با مقیم نایب، اما پیش از آن نورالله شایان خبرهای افغانستان را پیشکش می کند.
با تشکر از همکارم سلام عرض می کنم به شنوندگان عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور غنی در دیدار با سفیر اندونزیا در افغانستان بر گسترش روابط دو کشور تاکید کرده است. رئیس کمیسیون نظامی گروه طالبان با نوز و دیگر این گروه در ولایت زابل کشته شدند. و نهاد موسوم به مجتمع صلح بی‌باوری مردم را نسبت به ارگان‌های عدلی و قضایی کشور نگران کننده می‌خواند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور غنی در دیدار با سفیر اندونزیا مقیم افغانستان بر گسترش روابط دو جانبه دو کشور تاکید کرده است. ریاست جمهوری با نشر خبرنامه گفته است که رئیس جمهور کشور از همکاری های کشور اندونزیا در بخش های مختلف و افغانستان به ویژه در زمینه ارتقای ظرفیت های منابع بشری ابراز سپاس کرده است. آقای غنی افراطیت را خلاف هم ارزش های اسلامی دانست و تاکید ورزید که باید به گونه مشترک تلاش صورت گیرد تا از فعالیت گروه هایی که در اقلیت قرار دارند و میخواهند اسلام و ارزش های آن را به گروگان بگیرند جلوگیری شود. انصاری تاجدین سفیر اندونزیا که دوران ماموریتش در افغانستان پایان یافته است گفت که به منظور بهبود مناسبات بیشتر میان افغانستان و اندونزیا تلاش های فراوان انجام داده است و این روابط در آینده همچنان مستحکم باقی خواهد ماند. رئیس کمیسیون نظامی گروه طالبان با نوز و دیگر این گروه در یک کمین نیروی اردوی ملی و پلیس ملی در ولایت زابل کشته شدند. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر رادیو آزادی گفت که مولوی صدیق یکی از افراد مهم و مشهور گروه طالبان بود و در طراحی و سازماندهی حملات تروریستی در مربوطات ولسوالی ارغنداب ولایت زابل نقش مهم داشت.
تعدادی از گروپ های تروریستی را سرکوب بکنیم و این نفر هم که در اونجا کشته شده فقط در گروپ مربوطه فعالیت های تخریبی را انجام می دادن که از بین.
آقای راتمنش گفت که از نزد این گروه دهشت افغان مقدار جنگ افزار نیز به دست نیروهای امنیتی آمده است. پیش از این ارگان های امنیتی کشور گفتند که در فصل زمستان هستی رهبری مخالفان مسلح را مورد هدف قرار می دهند. و نهاد موسوم به مجتمع صلح بی‌باوری مردم را نسبت به ارگان‌های عدلی و قضایی کشور نگران کننده می‌خواند. راز محمد دلیلی یک عضو این مجتمع امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که این بی‌باوری زمینه را برای بی‌عدالتی فراهم کرده است.
مشکلات در افغانستان خصوصا در بخش عدلی و قضایی وجود داره و ما چطور بتانیم که اونا رو وادار بسازیم که با مردم همکاری داشته باشند، معلومات در اختیار مردم قرار داده باشند.
مسئولان این مجتمع میگویند که در ارگان‌های عدلی و قضایی به اندازه مشکلات نیست که مردم فکر میکنند، اما به گفته وی کمبود آگاهی عامه سبب این همه مشکلات و بی‌باوری ها شده است. پیش از این مسئولان ارگان‌های عدلی و قضایی کشور نیز از آوردن اصلاحات در این ادارات اطمینان دادند. این بود خبرهای افغانستان و حالا خبرهای منطقه و جهان از همکارم مقیم نایب.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران و سازمان بین‌المللی مهاجرت از رئیس جمهور آمریکا خواسته که سیاست به گفته آنها سنتی کشورشان را برای دادن پناهندگی به فراریان جنگ و آنانی که در کشورشان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند ادامه دهد. این تقاضای کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و اداره بین‌المللی مهاجرت در یک اعلامیه مشترک در واکنش به حکم جدید دونالد ترامپ در مورد مهاجرین ارائه شده است. رئیس جمهور امریکا احکامی را صادر کرد که بر اساس آن تا زمان نامحدود ورود مهاجران سوریه به امریکا را منع می‌کند و مسافرت افراد از بخش‌های زیاد دیگر کشورهای مسلمان به امریکا را موقتاً به حالت تعلیق در می‌آورد. اداره امور مهاجران و سازمان بین‌المللی مهاجرت در ادامه از سیاست ایالات متحده آمریکا در ارتباط به پناهندگان استقبال کرده می‌افزاید که این سیاست جان آسیب پذیرترین مردمان را در جهان نجات می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است امروز با امتای روسی خود ولادیمیر پوتین از طریق تلفن تماس صحبت نماید. این اولین تماس تلفنی رئیس جمهور ترامپ پس از ادای مراسم تعلیف به حیث رئیس جمهور امریکا بوده و همچنان اولین گام در تغییر تکان دهنده روابط بین این دو کشور رقیب جنگ سرد می باشد. پلان تماس تلفنی از سوی کرملین و قصر سفید در حال تایید شده که گزارش ها در واشنگتن می گویند رئیس جمهور ترامپ سرگرم بررسی رفع تعزیرات وضع شده بر روسیه از سوی باراک اوباما رئیس جمهور سابق امریکا می باشد. اداره اوباما این تعزیرات را به خاطر مداخله روسیه به اوکراین و اتهامات دخالت مسکو در انتخابات ریاست جمهوری امریکا وضع کرده بود. تریزا می صدر اعظم بریتانیا میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا کاملا از ناتو حمایت میکند. آقای ترامپ پیش از این موثریت ناتو را زیر سوال برده است. خانم می دیشب در یک نشست خبری مشترک با آقای ترامپ در قصر سفید گفت ترامپ در جریان ملاقاتشان تایید کرد که 100% پشتیبان ناتو است. On defense and security cooperation we're united in our recognition of NATO. در دفاع و همکاری های امنیتی درک ما از ناتو به عنوان یک موضع مشترک دفاعی می باشد و ما امروز جمعه به تعهد خدشه‌ناپذیر خود از این سازمان مجددا تاکید می کنیم. آقای رئیس جمهور فکر می کنم که شما تایید کرده و 100% در پشتیبانی از پیمان ناتو هستید. اعضای ناتو در اروپای شرقی به خاطر سخنان قبلی دونالد ترامپ ناراحت شدند. آقای ترامپ ناتو را یک پیمان منسوخ خوانده بود. رئیس جمهور ایران سیاست‌های ضد مهاجرت رئیس جمهور آمریکا را انتقاد کرده است. حسن روحانی این مطلب را امروز در یک کنوانسیون توریسم در تهران پایتخت ایران بیان کرده گفت اکنون زمان آن نیست که بین ملت‌ها دیوار ما شود. وی افزود آنها فراموش کرده‌اند که دیوار برلین سال‌ها قبل تخریب گردیده. حسن روحانی اضافه کرد که حتی اگر دیوار هم باشد باید از بین برده شود. این در حال است که شاروال شهر برلین جرمنی نیز از رئیس جمهور ترامپ تقاضا کرده تا در مرز مکسیکو دیوار اعمار نکند. و استاد پوانتون و فعال حقوق بشر پاکستان که در اوایل این ماه ناپدید شده بود خوب و مسون به خانه برگشته است. این مطلب را برادر وی در مصاحبه با رادیو مشل رادیو آزادی بیان کرده است. پلیس پاکستان در اوایل امروز گفت سلمان ایدر شام دیروز دوباره به خانهش در اومه شهر اسلام آباد برگشته خوب و مسون می باشد. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان. در ادامه امیرا الکوزی از وضعیت آب و هوای افغانستان گزارش می دهد.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بدخشان با هوای سرد و برفباری بلندترین درجه حرارت 5 پایین‌ترین منفی 11. بامیان با آسمان ابری و هوای سرد بلندترین درجه حرارت 2 پایین‌ترین منفی 8. گردیز آسمان ابری بلندترین درجه حرارت 2 پایین‌ترین منفی 4. کابل هوا بارانی بلندترین درجه حرارت 4 پایین‌ترین منفی 2. هرات آسمان ابری بلندترین درجه حرارت 17 پایین‌ترین 7. قندهار آسمان ابری بلندترین درجه حرارت 17 پایین‌ترین 7. غزنی با آسمان ابری و هوای سرد بلندترین درجه حرارت 1 پایین‌ترین منفی 3. مزار شریف آسمان ابری بلندترین درجه حرارت 14 پایین‌ترین 4. و جلال آباد با آسمان ابری و هوای نسبتاً سرد بلندترین درجه حرارت 16 پایین‌ترین 9.
شنونده رادیو آزادی استید. 5:10 دقیقه شام به وقت کابل شد. آنچه را در این برنامه می شنوید. احمد ایشچی والی پیشین جوزجان هشدار میداد که اگر حکومت به قضیه او رسیدگی نکند به محکمه بین المللی مراجعه خواهد کرد.
ما نمیفهم که چه ملاحظاتی را داره که وزارت داخله اقدام عاجل نمی کنه. تو امیدوار هستیم که حکومت باید یک کاری را بکنه، اگر نمی کنه باز به او صورت ما به محکمه بین المللی مراجعه خواهد کرد.
برشنا شرکت توافقنامه های 3 پروژه برق رسانی را با شرکت های ایندی امضا کرد.
کار دیزاین این پروژه ها آغاز گرده و تا ختم سال 2018 میلادی تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد.
آیا بریتانیا میتواند رابط میان کابل و اسلام آباد را بهبود بخشد؟ پاسخ این را در جریان برنامه برایتان میگوییم. خوشخبری از سوی وزارت کار و امور اجتماعی به آن عده از متقاعدین که ادعا می کنند در چندین سال پی هم حقوقشان را دریافت نکردند.
خانمان عزیز بودجه را منظور کردند، ما بتوانیم فرق حقوق سال گذشته را جمع سال جدید برای نابا پردازیم و او مشکل هم مرفوع شود.
گزارش های دیگر هم داریم. هوای تازه و حقیقت چیست؟ دو برنامه هفته‌وار که در نیمه دوم نشر می شود. در هوای تازه می شنوید که آیا دیدار قبل از ازدواج میان دختر و پسر مفید است یا خیر؟
ما دوست دارم که کت کس که اگر بخواییم یارسی کنیم پیش از او باید ما را ببینم، او ما را ببینم، عادت های که دیگر را پرسان کنیم، با یکی دیگر صحبت کنیم تا بفهمیم که او کیست یا ما کی هستم.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام، فرشتن نگاست و همکارم سید قادر جلالوف در بخش تکنیک دی برنامه با ما همراهی میکنه. احمد ایشچی والی پیشین جوزجان میگوید وزارت داخله افغانستان در بازداشت شمار از محافظین عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری به کندی عمل می کند. احمد ایشچی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر حکومت به قضیه او رسیدگی نکند به محکمه بین المللی مراجعه خواهد کرد. جاوید حسنزاده گزارش دارد.
احمد ایشچی والی پیشین جوزجان می گوید ارگاه حکومت در خصوص قضیه وی در برابر عبدالرشید دوستم معاون اولی رئیس جمهور و شماری از افرادش اقدام جدی نکند و محکمه بین المللی مراجعه خواهد کرد. آقای ایشچی روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی در کنار انتقاد از حاضر نشدن آقای دوستم برای پاسخگویی بالای سارن والی، وزارت داخله را نیز به سهل انگوری متهم کرد و گفت که در خصوص بازداشت نو محافظ معاون اول ریاست جمهوری اقدام جدی نکرده است.
ما هم نگران همین مسئله هستیم که باید بعد از اینکه حکم صادر شد در طی مدت 24 ساعت باید اینا را بازداشت میکرد، ولی نتانست. هنوز تقریبا 5 شب روز میگذر از صدور حکم دستگیری افراد مظنون 9 نفر. ما نمیفهم که چه ملاحظاتی را داره که وزارت داخله اقدام عاجل نمیکنه. تو امیدوار هستیم که حکومت باید یک کاری را بکنه، اگر نمیکنه باز به او صورت ما با محکمه بین المللی مراجعه خواهد کرد.
آقایشچی همچنان ابراز امیدواری میکند که به قضیه رسیدگی جدی شود و تاکید میکند که حکومت باید به حاضر کردن معاون اول رئیس جمهور بالای سارنوالی تمرکز نماید. این در حالی است که لوی سارنوالی دوشنبه هفته گذشته حکم توقیف 9 تن از محافظین جنرال دوستم را صادر کرد و از وزارت داخله خواست که در این زمینه اقدام نماید. لوی سارنوالی این تصمیم را پس از آن اتخاذ کرد که عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور با سه جلب پیهم لوی سارنوالی توجه نکرده و به این اداره حاضر نشد. وزارت داخله افغانستان پس از صدور این حکم اطمینان داد که مطابق با حکم لوی سارنوالی اقدام کرده و نتایج آن را با مردم شریک می‌سازد. تلاش کردیم در مورد خواست احمد ایشچی نظر وزارت امور داخله را داشته باشیم، اما با وجود تماس‌های مکرر موفق به دریافت نظر مسئولان این وزارت نشدیم. قماندانی امنیت کابل نیز گفت که این کار از مسئولیت آنان بالاتر است و مربوط به وزارت داخله افغانستان میباشد. آقای ایشچی ادعا کرده که در 25 نوامبر سال گذشته میلادی محافظان عبدالرشید دوستم او را به امر آقای دوستم از یک میدان بازکشی در ولایت جوزجان به خانه این مقام بلندپایه حکومتی بردند. او گفته است که اسوی محافظان عبدالرشید دوستم مورد لطکوب و آزار اذیت جنسی قرار گرفته است. ادعایی که بعداً اسوی رئیس دفتر و برخی از نزدیکان معاون اول رئیس جمهور بی اساس خوانده شد. در این حال کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه تاکید میکند که هیچ کس در افغانستان فراتر از قانون نیست و وزارت داخله باید در زمینه تطبیق حکم لوی سرنمولی به گونه جدی اقدام کند. غلام سخی مشوانه یک عضو این کمیسیون در مورد بر رادیو آزادی گفت:
من به وزارت داخله و ارگان هایی که صلاحیت اجرایی دارند و مکتوب برایشان فرستاده شده میگویم که باید که مطابق مکتوب برخورد کنند و باید این افراد را بازداشت کرده و آن را به پنجه قانون بسپارند.
در این حال نظیفه زکی یک عضو دیگر این کمیسیون مسئله احمد ایشچی را یک قضیه جنجال برانگیز خوانده و میگوید ممکن بازداشت محافظین معاون اول ریاست جمهوری و جدی گرفتن این قضیه سبب ایجاد مشکلات امنیتی در این کشور به خصوص کابل گردد. وی سفارش میکند که حکومت باید این قضیه را از راه مذاکره و گفتگو حل کرده و به آن نقطه پایان بگذارد.
شنیدید که احمد ایشچی که معاون اول رئیس جمهور افغانستان را به شکنجه و آزار و اذیت جنسی متهم کرده، هشدار می‌دهد که اگر حکومت به قضیه او رسیدگی نکند، به محکمه بین المللی مراجعه خواهد کرد. این در حال است که لوی سرنولی افغانستان دوشنبه پیش حکم توقیف 9 تن از محافظین جنرال دوستم را صادر کرد. لوی سرنولی تصمیم پس از آن گرفت که عبدالرشید دوستم به سه جلب پیهم لوی سرنولی توجه نکرد و به این اداره حاضر نشد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حکومت افغانستان 2 توافقنامه قرارداد برق رسانی بر ولایات لوگر، پکتیا و خوست را با شرکت‌های هندی امضا کرد. مقام‌های شرکت برشنا امروز در قصر ریاست جمهوری انگام امضای این توافقنامه‌ها گفتند هزینه این پروژه نزدیک به 56 میلیون دلار است و از سوی بانک جهانی پرداخت می‌شود. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر.
برشنا شرکت توافقنامه های 3 پروژه برق رسانی را با شرکت های هندی امضا کرد. رئیس برشنا شرکت روز شنبه با حضور داشت رئیس جمهور غنی و هنگام امضای این توافقنامه ها گفت با ملی شدن این پروژه ها نزدیک به 45,000 خانواده در ولایات پکتیا، خوست و لوگر از داشتن برق بهره مند خواهند شد. قدرت الله دلاوری تاکید می‌ورزد که پایان کار این پروژه ها 2 سال زمان می‌گیرد. با کار آن از سوی کمپانی های جگوار و انجلیک انترنشنل به پیش برده می شود.
نظر به جدول زمانی بعد از امضای قرارداد کار دیزاین این پروژه ها آغاز گرده و تا ختم سال 2018 میلادی که مصادف است با تکمیل شدن لین 500 کیلوولت ترکمنستان تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد.
برشنا شرکت میگوید عملی سازی این 3 پروژه 55.8 میلیون دلار هزینه برمی دارد که از سوی بانک انکشاف آسیایی پرداخت می گردد. حکومت افغانستان در حال به ایجاد سهولت برای دسترسی باشندگان 3 ولایت کشور به شماری از ولایات همجوار آنها اقدام کرده است که بیشتر این ولایات از انرژی برق بی بهره بودند. هفته گذشته نیز مقام های وزارت انرژی و آب در نشستی با شماری از نمایندگان کشورهای کمک کننده بر افغانستان بر تلاش های تاکید کردند که به گفته آنان تا 2022 میلادی باشندگان بسیاری از بخش های افغانستان از دسترسی به انرژی برق بهره مند می شوند. مقام های این وزارت طرح تولید انرژی برق را که با عملی شدن آن افغانستان تا 2000 میگاوات برق تولید خواهد کرد ارائه کردند، اما می گویند برای عملی شدن این طرح 5 میلیارد دلار نیاز است. از سوی دیگر بانک انکشاف آسیایی که پروژه های برق رسانی به ولایات جنوب شرق را تمویل می کند بر ادامه همکاری هایش در این بخش تاکید می ورزد. توماس پنیلا نماینده این بانک در نشست خبری امضای 3 توافقنامه گفت:
این قراردادها در نخست باشندگان 3 ولایت را از دسترسی به انرژی برق بهره مند می‌سازد. این ولایت مهم هستند که به پیشرفت نیاز دارند و بانک انکشاف آسیایی افتخار دارد که پروژه های برق رسانی را در این کشور تمویل می‌کند.
برشنا شرکت میگوید انرژی برقی که باشندگان 3 ولایت کشور از آن بهره مند میگردند وارداتی است، اما حکومت افغانستان با آغاز ایجاد بندهای آب تلاش میورزد تا با تولید انرژی برق داخلی خود کفا گردد. با این همه طالبان پیش از این گفتند سر راه پروژه های عامل منفعه مانع ایجاد نخواهند کرد، اما با آن هم نامنی ها چالش بازار که سر راه انکشاف و پیشرفت در افغانستان گفته شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
5:20 دقیقه شام به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. آیا بریتانیا می‌تواند روابط میان کابل و اسلام آباد را بهبود بخشد؟ برخی از اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه می‌گویند اگر سفر سفیر بریتانیا مقیم کابل به پاکستان پیام مشخص در پیوند به ختم منازعات در افغانستان داشته باشد، می‌تواند مؤثر باشد. دومینیک جرمی سفیر بریتانیا در کابل هفته گذشته جهت بس روی حل مشکلات میان افغانستان و پاکستان به اسلام آباد سفر کرد. سحر لیوالو جزئیات بیشتر.
برخی از اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه می گویند اگر سفر سفیر بریتانیا مقیم کابل به خواست مقام های پاکستانی به آن کشور انجام شده باشد، نتیجه ملموس نخواهد داشت. جعفر مهدوی یک عضو این کمیسیون روز شنبه به رادیو آزادی گفت اما اگر این سفر دومینیک جرمی پیام مشخص در پیوند با پایان دادن به منازعات در افغانستان از جانب بریتانیا را داشته باشد، می تواند مهم تلقی شود.
اگر سفر سفیر بریتانیا در افغانستان در پاکستان پیام مشخص داشته باشد برای خاتمه بحران و نزدیک کردن موازی پاکستان برای حکومت افغانستان و رسیدن به صلح پایدار، این میتونه مؤثر باشد. اما اگر به خواهش کدام مقام پاکستانی باشد، خیلی نمیشه سر از حساب کرد که بتونه موزل افغانستان و پاکستان با این سفرها چندان امیدوار به بهبود مناسبات به کشور باشد.
دومینیک جرمی سفیر بریتانیا در کابل به روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته گذشته به اسلام آباد رفت و با صدر اعظم ادریسیز، وزیر خارجه، مشاور صدر اعظم در امور بین المللی و مشاور امنیت ملی آن کشور گفتگو کرد. برخی رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که آقای جرمی در دیدار با مقام‌های پاکستانی در مورد روابط افغانستان و پاکستان، وضعیت افغانستان و مسائل وابسته به امنیت و ثبات منطقه بحث کرده است. دو ماه پیش از این معاون وزارت خارجه چین در دیدار با رئیس جمهور افغانستان خانه بهبودی روابط میان افغانستان و پاکستان شده بود. چندین ماه قبل پس از حملات متعدد مرگبار در کابل و برخی ولایت‌های دیگر، مقامات افغان ادعا کردند که این حملات در پاکستان طرح‌ریزی می‌شود. پس از این ادعاها، روابط میان دو کشور نسبت به هر زمان دیگر تیره شد. در این حال، برخی از آگاهان مسائل سیاسی و روابط بین‌المللی می‌گویند بریتانیا تلاش می‌کند تا از طریق دیدار با مقام‌های افغان و پاکستانی، ابتکار عمل انکشافات امنیتی در منطقه را در دست داشته باشد. اسحاق قطمر، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی چنین گفت:
اینا کوشش میکنن ابتکار عمل انکشافات امنیتی در منطقه و دست خود از اینا باشن. از این خاطر برای از اینکه ارزیابی خود داشته باشن، اینا به پاکستان رفتن تا ببینن که اگر اینا بتانن همین مذاکرات مدیریت میکنن در افغانستان خود بود.
اما برخی از آگاهان دیگر میگویند که پاکستان تلاش میکند تا خود را از انزوای بین المللی خارج بسازد. فدا محمد نظری به رادیو آزادی گفت سفر سفیر بریتانیا به اسلام آباد بیشتر تلاش است که از سوی پاکستان صورت گرفته است. بانک ریاست جمهوری افغانستان گفته حکومت حاضر است تا مشکلاتش را از طریق گفتگو با پاکستان حل کند، اما آقای نظری میگوید حکومت نباید به سادگی از تصمیمش در این مورد بگذرد و بدون تضمین رابطش را با پاکستان بهتر بسازد.
شنیدید که برخی از اعضای کمیسیون رابط بین المللی ولسی جرگه گفتند اگر سفر سفیر بریتانیا در کابل به پاکستان پیام مشخص در پیوند به خاتمه منازعات در افغانستان داشته باشه، این سفر میتونه که مفید واقع شوه. این در حال است که حکومت افغانستان هفته پیش از تلاش‌های بین المللی برای بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد خبر داد. شما چی فکر میکنید؟ آیا بریتانیا میتواند رابط میان کابل و اسلام آباد را بهبود ببخشد؟ برادیو آزادی پیام بفرستید و نظریاتتان را با ما شریک سازید. نظریات شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی به نشر میرسد.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید؟ شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
منتظر پیام‌های شما هستیم. متقاعدین افغان همواره از اینکه معاش و امتیازاتشان به زمان معین آن پرداخته نمی‌شود شکایت می‌کنند و در ضمن برخی آنان حتی ادعا می‌کنند که چند سال پی هم حقوقشان را دریافت نکردند. همکارم نورالله شایان با احمدشاه صالحی معین وزارت کار و امور اجتماعی مصاحبه ای را در این مورد انجام داده و نخست از وی پرسیده که چه زمانی این نگرانی و مشکلات متقاعدین رفع خواهد شد.
بحث اولی بود که ما با یک سیستم فوق‌العاده کهنه روبروی بودیم و متاسفانه که تمام افرادایی که چی در سطح مرکز و چی در سطح ولایات و دسترس ما قرار داشت همش به شکل دستی بود و احتمال از این که در این دستبر صورت بگره و نتانیم که یک به صورت منظم و دوامدار از پروسه تعمیم شفافیت بکنیم ما مدل میسازیم، تغییرات دیم یاریم تمام نسبت متقاعدین مختلف بالا فرستان بود این سیستم اینا را فعلا داخل یک سیستم کاملا منظم کامپیوتری شده، یعنی در حقیقت ما دیجیتال شده. در پولیزم ما تانستیم که 33 ولایت ما که دو ولایت دگام امیل از یک ولایت دگام امیل از تحت کار ما پروسه بانکی سازی متقاعدین آغاز بکنیم.
چقدر تانستین جلو فساد که قبلا وجود داشت و نگرانی ها هم مطرح شده بود، چقدر تانستین در این قسمت شما کامیاب باشین؟
خب ببینین، ایجاد یک سیستم وقتگیر است. ما این سیستم دو سال پیش آغاز کردیم و پروسه دوام داره و واضحاً تمرکز بالای مرکز بوده، چون حدودا 80-85% متقاعدین حقوق خود از مرکز یا بهتر بگوییم شهر کابل به دست میارن. واضحاً که قدم بعدی ما این است که به طرف ولایات بریم و ولایات هم تکمیل بکنیم. بنابراین ما به جرات بر شما میگوییم که در قسمت از بین بردن فساد اداری گام های فوق العاده عملی برداشته شده و فعلا ما در یک شرایط قرار داریم که میتونیم بالای سیستم جدید حساب بکنیم.
بله، میخوایم بپرسم که نسبت به گذشته ها چی تفاوت در سیستم تقاعد به وجود آمده؟
گذار از یک سیستم کنه سیستم جدید مسلماً وقتگیره و در پولیش بعضی از مشکلات هم به میان میه. من فکر میکنم اگر شما مقایسه بکنین وضعیت پرداختای ما را با سال قبل، حالت که ما امسال داشتیم یا سال مالی که گذشت، فوق العاده بهتر بوده. من این قبول میکنم که یک گروه کوچکی از متقاعدین ما متاسفانه که حقوق خود دریافت نکردن، ولی به تناسب دستاوردهای بزرگی که ما داشتیم من فکر میکنم که این ساحه میتونه کادرس شوه و به زودی ای هم داخل زیر پوشش بیه و این مشکلات حل شوه.
بله، به او تعدادی که شما هم یادآور شدین، چرا به او تعداد تا حال معاشات و امتیازاتشان پرداخت نشده؟
ما سال قبل تانستیم که از 1,4,000 متقاعدی که در سیستم ما راجستر هستن ما حدوداً بالاتر از 95% حقوق از اونا را بپردازیم. یک تعداد کمی از متقاعدینشان پرداخت نشد و دلایل مشخص وجود داشت به شمول عدم موجودیت پول فیزیکی، ولی او را ما تعهد داریم که در سال مالی فعلی که خوشبختانه قریب دنی گذشته اینطور نزدیک پارلمان عزیز بودجه را منظور کردن ما بتانیم فقط حقوق سال گذشته را جمع سال جدید برای نابا پردازیم و او مشکل هم مرفوع شود.
تا چه زمان دیگه مشکلاتی که در قسمت پرداخت و معاشات متقاعدین است رفع خواهد شد؟
من فکر میکنم سالی که در پیش روی داریم یک سال فوق العاده خوب خواهد بود. باقی مانده کارهایی که مشخصا برای رفرم این برنامه نیاز است تا ختم سال مالی که بهتر بگیم تا جدی 1396 کوشش میکنیم که در کابل تکمیل بکنیم به شمول 6 ولایتی که در سطح زون کار میکنن.
احمدشاه صالحی معین وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما اکنون صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 108.5 می شنوید. باشندگان ولسوالی های امام صاحب و قلعه زال ولایت کندز می گویند هر سال در اثر خیزش و طغیان آب دریای امو زمین های زراعتی و منازل مسکونیشان تخریب می شود. بیشتر در این مورد اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از کندز گزارش می دهد.
شماری از باشندگان ولسوالی های حضرت امام صاحب و قلعه زال ولایت کندز شاکیان که همه ساله در فصل تابستان زمانی که سطح آب دریای امو بلند می شود زمین های زراعتی و منازل مسکونیشان را تخریب می کند. اهالی این ولسوالی ها میگویند که در طی چند سال گذشته غرض تحکیمات کنار دریای امو کارهای ابتدایی صورت گرفته اما آن موثر نبوده و با خیزش آب دوباره از بین رفته اند. شماری از باشندگان ولسوالی حضرت امام صاحب کندز که در کنار دریای امو بود و باش دارند از دولت میخواهند تا در خصوص تحکیمات سواحل دریای امو کارهای اساسی را انجام دهند که در آینده زمین های زراعتی و منازل مسکونی مردم از تهدید آب این دریاری های پیدا کنند. دو تنی از باشندگان این ولسوالی به رادیو آزادی چنین گفتند:
بسیار مشکلات است، خرابی زیاد شده است، ولی در این باره کاری چشمدی که بتوانه که حل مشکل مردم عزیز طوفان های سیلاب بکنند تو به انداز نشده.
اکثر حصه های شمال ولسوالی حضرت امام صاحب ساحه شمال ازیرا آب جیهون محاط است، نهایت کنده است و همیش و در هر سال در دوران خیزش آب سرزمین و یا اینکه قریجات و زمینی که محاط و پیوسته به دریا است آسیب پذیر است.
با این همه برخی از باشندگان ولسوالی قلعه زال کندز نیز مدعی‌اند که همه ساله خیزش آب دریای امو صدها جریب زمین زراعتی و منازل مسکونی مردم این ولسوالی را تخریب می‌کند. ساکنان این ولسوالی می‌گویند که در کنار دریای امو تنها کارهای مقدماتی صورت گرفته اما تا هنوز به هدف مهار کردن آب دریای امو از سوی ارگان‌های زیربط کشور کارهای اساسی و بنیادی صورت نگرفته است. جمعه خان حکیمی یک تن از بزرگان ولسوالی قلعه زال این ولایت در مورد تخریبات دریای امو به رادیو آزادی چنین گفت:
در وقت طغیان آب تقریبا صدها جریب زمین مردم تخریب و تقریبا صدها فامیل حویلیایشان خانه هایشان از دست دادن و تقریبا 4-5 جوی شکست کرده و پایناب های اوزو جوی برفیلن امی کششان سوخته و جوی عبور کرده نتانستن و آب در پایان نمیرسه.
از سوی دیگر مقام های محلی کندز مشکلات باشندگان ولسوالی های یاد شده را تایید کرده و تحکیمات بالای دریای امور از اولویت های کاریشان دانسته میگویند که حکومت مرکزی به هدف تحکیمات اساسی سواحل دریای امو پلان های بزرگی را روی دست دارد و به زودی کار تحکیمات این دریا آغاز خواهد شد. باید یادآور شد که دریای امو از بلندی های ولایت بدخشان سرچشمه گرفته و هنگام عبور از ولایت های بدخشان، تخار و کندز همه ساله در زمان خیزش و طغیان آب خسارات زیادی مالی و حتی برخی اوقات تلفات جانی را نیز از خود بر جا می‌گذارد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محمد جان پیام فرستاده و نوشته: بریتانیا می تواند در بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان نقش مثبت داشته باشد. عبیب‌الله احمدی از المند نوشته: پاکستان را بریتانیا ایجاد کرده، پس فراموش نکنید که بریتانیا به نفع پاکستان کار خواهد کرد. آشکار از جلال آباد نوشته: شورای امنیت افغانستان باید بالای پاکستان تحریم های اقتصادی و نظامی وضع کند. علی شیر واحدی از میدان وردک نوشته: به نظر من قضیه ایشتی یک پروسه سیاسی است. یک شنونده دیگر رادیو آزادی نوشته که باید معاش متقاعدین به وقت آن پرداخته شود. فرشتن نگاست، متشکری میکنم از اینکه با رادیو آزادی هستید. باید یادآور شوم که خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، همچنان گزارش‌های صوتی و تصویری رادیو آزادی در صفحه اینترنتی ما موجود است. اگر اینترنت دارین، این گزارش‌ها و خبرها همه را شما هم دیده میتونید و هم شنیده میتونید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. حال هم چند رویداد ورزشی را براتون میشنوانیم که همکارم امیرال کوزی دنبال کرده.
سه نفری است که افغانستان در مسابقات زمستانی پاهنتون‌های جهان اشتراک کرده است. عارف پیمان، مسئول نشرات ریاست تربیت بدنی افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مسابقات دو دختر، یک پسر و دو هیئت شرکت دارند. با اساس معلومات آقای پیمان، این مسابقات با اشتراک ورزشکاران 64 کشور جهان روز گذشته در قزاقستان افتتاح شد و تا 8 ماه فوریه جریان دارد. این مسابقات هر دو سال بعد راه‌اندازی می شود. تیم فوتبال شاهین آسمایی جهت انجام مسابقه دوستانه با تیم حاصلات تاجیکستان کمپ تمریناتی را در آن کشور راه اندازی کرده است. سید علی کاظمی، مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تیم شاهین آسمایی برای انجام این مسابقه مدت یک ماه در کابل تمرین کرده و آمادگی خوب دارد. به اساس معلومات آقای کاظمی، تیم شاهین آسمایی به تاریخ 25 جنوری عازم تاجیکستان شد و قرار است به تاریخ 1 جنوری با تیم حاصلات تاجیکستان مسابقه کند. و به ادامه لیگ لالیگای اسپانیا، امشب چندین مسابقه دیدنی برگزار می شود. به اساس معلومات فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال، قرار است تیم های فوتبال ویاریال با گرانادا، آلویز با اتلتیکو مادرید و لاگانس با سلتا ویگو با هم رقابت نمایند. به ادامه این لیگ، شب گذشته تیم اوساسونا با مالاگا 1-1 به تساوی دست یافتند.
چند رویداد ورزشی بود که از رادیو آزادی شنیدید. آل هم برنامه های افتبار آشیانه و حقیقت چیست یکی پی هم به نشر می رسد. با رادیو آزادی باشید.
هوای تازه،
برنامه برای جوانان،
تهیه کننده سعدیه زاهل.
سلام بر شما شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه. خوشحال هستم که باز هم وقت نشر برنامه خودتان فرا رسیده و می پردازیم بر مطالب این هفته. خب جوانان عزیز، در این هفته روی موضوعی صحبت می کنیم که آیا دیدن، آشنا شدن، صحبت کردن دو جوان و یا با خو و خواص یکدیگر بلد شدن قبل از نامزدی تا چی اندازه بر زندگی آیندهشان تاثیرات مثبت دارد؟ روابط میان انسان‌ها نظر به خصوصیات محیطی یکسان نبوده. برداشت‌های مختلف و متنوع در نزد بسیاری فرق می‌کند. به گونه مثال، از گذشته‌ها تا به امروز در بسیاری از مناطق رسم چنان است که دید و بازدید دختر با پسر قبل از ازدواج ممنوع بوده، اما در یک کشور دیگر یکی از ضروریات محسوب می‌شود. چی خوب است که خوبی ها و بدی های این چنین روابط را به بحث بگیریم که آیا قبل از نامزدی لازم است که دختر با پسر در یک معاشرت سالم که منجر به شناخت دو طرف از همدیگر شود و یا این که ممانعت چنین روابط درست است؟ این شناخت از نظر عالم دین، مردم و روانشناس چگونه ارزیابی می شود؟ در نخست از پروین، باشنده شهر کابل، میشنویم که از گذشته ها و از زندگی خود برای ما چنین می گوید.
دم سابق اینه می گپا نبودم. پدر مادر هر کسی که می دید که امی یک نفر خوب است و زندگی اولادش چی می شد، اونم او دختر به مو بچه می داد. اول این خودم هیچ ما می شود من ندیده بودم. من پدر ما خدا بیامرزا خسرمشان کاکایشان بچه های کاکایشان بود، آمد اینه می شرنی رو دادن. امیال بیترین زندگی دارم، شش اولاد دارم، از زندگی خود رازیستم. آلی گپا شده که دختر بچه که دیگه خدا میبینه از صدا تایش اگه یک دایش زندگی خوب کنه. بعد اعتباری ما بینشان هست، اول خوش میباشند، جور میباشند، پسان که نامزاد شدن یا در عروسی اگر در نامزدی میلا کنن خوب است، اگر در عروسی صاحب دو اولاد سی اولاد میشه زندگیشان تباه میشه. بعد اعتباری ما بینشان پیدا میشه، اینم تو کمره ما جور آمدی، امره دوستی تای دگام جور میی و اینم تو زندگی امیالی زیادتر نسبت به سابق گیلا کردن و جدا شدن و طلاق شدن و چیزا بسیار زیاد شده، به خاطر که دو جوان تجربه کافی ندارم. خوب در مجموع کلگیشان نمیگم، اما بسیاری هایش زندگیشان خراب شده.
نادیا کارمند ریاست معاونیت اداره امور گفت که آشنایی دختر و بچه قبل از نامزدی خوب است، زیرا که زندگی خم و پیچ های زیاد دارد و از فامیل ها میخواهد تا اجازه ملاقات را پیش از نامزدی به اولادهای خود بدهند. از نادیا میشنویم.
به نظر من بسیار خوب است، چون حال درک جوانان بالا رفته و اونا میتونن که یکی دیگه خود ببینن و شناخت بیشتر پیدا بکنن، به خاطر از اینکه زندگی یک مسئله خیلی طولانی است و خم و پیچ های بسیار زیاد دارند. پس اینا خوب است که قبل از قبل با هم معرفت داشته باشن، آشنایی داشته باشن، تا اینکه یکی دیگر خود را خوبتر درک بکنن، تا اینکه زندگی که پر از چالش است که یعنی در آینده یک زندگی طولانی دارن، او را هم به بسیار خوبی به پیش ببرن. ولی مسئله بسیار مهم و اساسی نمی است که فامیلا هم باید اولادای خود اجازه بدن تا اینکه یکی دیگه خود بشناسن، تا اینکه بهتر در مورد زندگی خود خودشان تصمیم بگیرن، و ما خودمون به این نظر است.
محمد ظاهر باشنده شهر کابل در رابطه با آشنایی دختر و بچه قبل از نامزدی و ازدواج نظر مثبت داشته و میگوید که شیوه دید و بازدید فرق میکند. اگر بر مبنای شناخت یکدیگر باشد بسیار خوب است که دو جوان یکدیگر خود را درک کنند. این گونه بهتر خواهد بود.
بعد از اون میشه مراسم نامزدی و ازدواج را پردن. در غیر از اون بدون شناخت آب را ندیده و موزر از پا کشیدن درست نیست. دیگه در این رابطه باید دقت لازم شوه و شیوه برخورده و شناخته باید تعیین باشه. به این مفهوم که همی تأمین روابط شیوه های مختلف داره و اگر از شیوه کاملا انسانی برخوردار باشه این بسیار مفید و ارزشمند خود بود.
بشیر نیکندیش کارمند عزیزی بان گفت که هر جوان حق دارد که همسر زندگی خود را انتخاب کند و از عادتهای همدیگر با خبر شوند، و ای دوست دارد که در آینده با دختر عروسی خواهد کرد که از خو و عادت وی با خبر باشد. از بشیر نیکندیش میشنویم.
خوب است چون اونا لایف پارتنر همیشگی میشن و باقی مانده زندگی را با یکی دیگر شریکی ادامه میتن، باید یکی دیگر را ببینن، عادت یکی دیگر را پرسان کنن، یکی دیگر را خوبتر بشناسن تا بتونن یکی دیگر را قبول کنن که داینده با هم یعنی یک زندگی خوش داشته باشه. مادر و پدر فامیل برادم خوش میکنن یک دختره، حتی با یکی دیگر را نمیبینن، گپ نمیزنن، آرسی میکنن، لیکن بعد اگر کواب یعنی بین خود به موافقه نرسن، کدام جنجال پیش میشه، پس او فامیلشان ملامت میباشه. ما دوست دارم که کتکس که اگر بخواییم یارسی کنم یا لپرتنر خود جورش کنم، پیش از او باید ما را ببینم، او ما را ببینم، عادتهای که دیگر را پرسان کنیم، با یکی دیگر صحبت کنیم تا بفهمیم که او کیست یا ما کی هستم، یکی دیگر را خوبتر بشناسیم که تا بتانیم زندگی خوش باز شروع کنیم.
بعضی ها میگوید که بسیاری از جوانانی که خود شریک زندگی خود را انتخاب کردند، بعد از یک مدت زمان احساس پشیمانی نمودند و تصمیم جدا شدن را گرفتند. احمد زکریا یکی از جوانان شهر کابل گفت که خانمش به انتخاب فامیلش بوده، اما از زندگی مشترکی که دارند راضی است. وی بیانگر داستان زندگی یکی از برادرخوانده هایش شد که با همسر خود قبلا آشنایی داشت، اما فعلا زندگی خوب ندارند و بدگمانی ها میانشان به وجود آمده.
فامیل ما خانواده مادر جانم انتخاب کرد او بدل خودم هست. خوب از مگذره دیگه، سه طفل دارم، دو بچه یک دختر. ما مطلب ما مردم میگه دل بچه سن بچه خودش انتخاب کنه که باید از زندگیشان خوب پیش بره. اگر نه که باز انتخاب نکنن، باز بینشان کدام سوی تفاهم بیا خوب نمیشه باز نه. از دوستای ما عروسی کرد، انتخاب خود دخترم بود، از بچه‌ام بود. سه ماه رقد همسر خود تیر کرد و باز رفت خانه پدر خوشش، جدا شد از هم دیگر. بینشان سوی تفاهم، کدام سوی تفاهم رخ داد که از هم دیگر جدا شدن. بی اعتباری بینشان آمد که اعتبار بین خود نداشتن. تا جایی که او برادر خوانده بسیار نزدیکم بود، برای من قصه میکرد. روز اولی که بچه را دید میگفت که خوب انتخاب کرده بود که بچه خوب است. وقتی که عروسی کردن باز بعد از او بیدلی میکرد که مالا بچه خوب نیست، ما قد بچه خوش نیستم، مرا خواه مخیشم میگه که تو چی تو چطور این بچه را گرفتی، چرا این بچه را گرفتی به می خاطر.
از محمد احسان سیقل، استاد متقاعد لیسه عالی حبیبیه و خطیب مسجد محمد مصطفی در رابطه با حاصل نمودن معارفت دختر و بچه قبل از نامزدی میشنویم که در این زمینه اسلام چی حکم نموده است.
قبل از نامزدی صرف اگر یک پسر دختر برای نامزد شدن ملاقات می کنند کدام مشکل ندارد، چون مسئله نامزدی مسئله حیات است. هر جوان باید ازدواج کنه چون زندگی انسان های اجتماعی است. اینال در بعض روایات که آمده اگر یک پسر و دختر قبل از اینکه نامزاد میشه صرف برای آشنا شدن و چونیدن نظریات یکدیگر اینا کدام ملاقات تعارفی میکنن کدام ممانعت نیست، در صورتی که دوام به فساد نکشه و به پیدا شدن جنجال های زندگی و فامیلی اینا دچار نشن. میتونن یک دو سه مرتبه ملاقات کنن. حتی حبیب خدا گفت که شما دختر پرسان کنین که آیا با اینمین به طور نامزد بسازم یا نسازم. وظیفه پدر و مادر رضایت است که باید از دختر باشه یا پسر باشه، اینا رو رضایتش جلب کنه.
دکتر نصرت الله رسا، عضو انجمن ملی سعادتامه، از نظر روانشناسی گفت که اگر دو جوان قبل از نامزدی و عروسی با هم آشنایی نداشته باشند و دید و بازدید بعد از طی مراحل یک سلسله رسمیت آغاز شود، اینجاست که این دو جوان اولین گام های زندگی خود را با عدم معرفت و نداشتن زبان مشترک آغاز می کنند که خود چالش بزرگی در زندگی است.
در جامعه نسبتا عقب مانده ما در مورد این موضوع تحقیقات بیشتری نشده است و می توانیم بگوییم که بسیاری جوانان کشور ما در مراسم نامزدی و بعضشان در شب عروسی به بار اول با همدیگر روبرو می شوند و اکثریت این جوانان از لحاظ روانی و روحی به این پیوند آمادگی نمی داشته باشند و آشنایی کامل با یکدیگر ندارند. همین جاست که برای این دو جوان مشکلات به وجود می آید و زندگی آیندهشان به گونه تحمیلی به پیش می رود و حتی امکان دارد که این مشکلات منجر به طلاق و جدایی بین دو جوان شود.
طلاق سبب شد، حتی زن وقت که دشتی دو وجه نودش هم سبب هم که دشتی.
خب جوانان عزیز، با استماع این باورها و نظریات به این نتیجه می رسیم که ازدواج یک پیوند عمری بوده و در انتخاب شریک زندگی مطالعه و شناخت جانب مقابل از ارکان ازدواج است، و خصوص در شرایط کنونی که نسبت به گذشته حیات بشری متاثر از تکنولوژی و کامپیوتر و سایر سهولت هاست و انتخاب شریک زندگی مثل گذشته ها با پیروی از عنانات ناپسند و مردود است. خب این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد و من صدیا زاهل تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم. این حلقه زرد بود یادگار، از عهد و پیمان، از بند و بست تا
زندگانی. حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
یکی از مشکلات عمده در شهر کابل و ازدحامی که در شهر کابل وجود دارند نبود ملی بس در شهر است و استفاده از موترهای کوچک است. قبلا ملی بس هایی که در شهر کابل وجود داشت اکنون 95% آن از کار افتاده و مردم با مشکلات زیاد دست و گریبان هستند. این که چه زمانی مشکل رفع خواهد شد، در این برنامه حقیقت چیست محمد حیدر اتمر رئیس نداره را با خود داریم و بیشتر از او میپرسیم. بسیار تشکر رئیس صاحب از اینکه فرصت دادین بر ما. رئیس صاحب، مردم از نبود ملی بس در شهر کابل شکایت دارند، بر رفع از این مشکل چه اقدامات روی دست است؟
بسیار تشکر. شما در جریان هستید که تمام اینمی دارایی های عامه مثل همه دارایی های عامه کشور در دهه جنگای دهه 70 نابود شد. بعدن با تأسیس جمهوری اسلامی افغانستان و آمدن آقای کرزی، باز هم جامعه جهانی کوشش کردند که همین اداره را به پا استاد بکنن، حداقل احیا بکنن. اینا حدود 1200 یا 1300 بس بر اداره دادن و یک تعداد انگرها را اینا ترمیم کردن و جایکای ژاپن یک تعداد اراده جات حدود 107 اراده ای سوزور بر ماده اختیار ما گذاشتن که موترهای بسیار لکس و میاری است در منطقه و یک تعداد اراده جات ایتالیا دادن، تعداد کشور ایران دادن به نام شاب خودرو. متاسفانه با عدم همکارای تکنیکی و اداری ازی اداره و با موجود یک مقدار شاید فساد بود هرچی که نامش رو بگذارین، اینمی ارادجاتی را که داده شده بود، این بسایی که داده شده بودی به مرور زمان از جای از کار ماند، کسی را ترمیم هم نکد و برش علاقه مندی هم نبود و هر روز من قراره که میپرسم که هر روز مثلا یک موتر اگر پنچر میشد اونو پنچریش رو نمیگرفتن یا یک مشکل بسیار کوچک دیگه میداشت، یک بس اگر میگفتن که نمیره پیسه نیست یا پروزش نیست یا وسیلش نیست که ما ترمیم بکنیم، اونو بجم و نگران و کلینر و امو استاف را که مربوطم یا اگر آدم میشده او را تنقیز میکردن. اینا نتانستن که امو ارادجات که مثلا خراب میشه امو کشورها و یا شرکت هایی که را کمک کده ارگاه اینا تماس میگرفتن، امی تماس هم مستمر می بود و جدی می بود، اونا حاضر بودن که را ترمیم بکنن. چنانچه جایکای ژاپن که 109 اراده ایسوزو را بر ما داده بود فعلا 93 اراده ازو خراب است. حدود 10-12 کانتینر در اوزی اول خود سی اول خوشحال خان ما پرزجات داریم از این ارادجات ایرانی و ایتالیوی و ژاپنی، مگر چون برش توجه نشده اون پرزجات و کانتینر ها مانده.
بله حتما صاحب، فعلا اگر یک آمار بتین که چی تعداد ملی بس تصدی ملی بس داره و چی تعدادش در شهر کابل استفاده میشه و چی تعداد از کار افتاده؟
خب خدمت شما باید عرض شود که حدود 600 اراده بس ما دائم سه اوزه خود داریم، در اوزه اول، اوزه دو، اوزه سه. اوزه اولش اینمی جسته که همی زندوانان است، اوزه دومش در خوشحال خان است همو اداره قبلی بس های برقی و اوزه سه همش در خواجه بغراس و تعداد اراده جاتی را که ما باید ترمیم میکردیم 600-700 اراده هستک، اما ما پیسه برش نداشتیم. تا بالاخره جلالت ما رئیس هیئت جمهوری اسلامی افغانستان $1,000,000 بر احیای دوباره ملی بس تخصیص دادن که از $1,000,000 $300,000ش پرزجات خریدن بر 200 اراده موتر که با اینمی $300,000 و پرزجاتی که اینم پامی $300,000 خریداری میشه 200 اراده موتر باید ترمیم شود. بکه آمده حدود 30 ارادهش با مو پرزه با اون پای پول $300,000 با مو فن ترمیم شده بود و تا به حال ما حدود 50 اراده را ترمیم کردیم و ما بسیار پلانای خوبتر و دفاعی دیگر هم در نظر داریم. مثلا در دهه 60 ارادجات تمام ادارات دولتی در داخل ملی بس ترمیم می که ما میره شروع کردیم و ورکشاپ ها را می سازیم و از وزارت خانه تقاضا می کنیم، البته رسما که ارادجاتشان بیاین اینجا ترمیم شود، اما پولی که در فساد از ما ضایع می شه اونم را ما جلوگیری می کنیم و اداره ما تقویه می شه و ترمیمات از اونا خوب صورت می گیره.
اطمار صاحب، شما گفتین که بودجه کافی در اختیارتان قرار گرفته و تخصیص داده شده، آیا میشه بگوین که ملی بس هایی که از کار افتاده مشخصا تا چه زمان دوباره فعال خواهد شد و در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت؟ خب
بسیار عالی فرمودین، تشکر. خدمت شما باید عرض شود که اینمی $300,000 را که پرزجاتی که بر ما داده شده و برای هر اراده راجستر شده می پرزجات، این 200 اراده را ما با می پول باید ترمیم بکنیم و پروگرام ما ایسته که تا شروع سال آینده همین 200 اراده را ما در شهر توزیع بکنیم، مگر امی 200 اراده هم کافی نیست. ما شاید شما در جریان باشین که کشور هندوستان حدود 5 سال پیش یا در می حدود اینا 1000 اراده بس امرای ما وعده کرده بودن و اونا چندین بار در می اداره تماس گرفتن، کسی هم کاری نکرد، کاری جدی صورت نگرفت. یگانه باید تا این می 5 سال دو بار اونم 1000 اراده بس اینجا رسیده می بود، چنانچه که ما امرایش در تفاهم با شاروالی و امانگی با دیگه ادارات زیر رب در نظر داریم که در کل کابل 273 ایستگاه معیاری بسازیم که نقشه یایش هم ما نزد خود داریم.
چیزی که شما گفتین 1000 ملی بس که هند کمک میکرد به افغانستان، آیا تا حال که کمک نشده مشکلشی بوده که همکاری صورت نگرفته یا نبود ظرفیت ها سبب شده تا اونا کمک نکنند؟
جمله که شما که نبود ظرفیت بوده و وقتی که ظرفیت نباشه همکاری هم صورت گرفته نمیتونه.
فعلا اراده شما چی هست؟ شما چی تلاش ها و کارا را روی دست میگیرین تا 9000 ملی بس که وعده شده به افغانستان انتقال داده شد؟
بسیار گپ خوب است. ما دیروز یک پرپوزل تازه بر سفارت هندوستان روان کردیم در کابل و معاون جدید سفارت هند در کابل هم رایشان تماس دارم. اونا بسیار جدی هستن و علاقه دارن و اونها خبر شدن که رهبری ملی بس تغییر کرده. اونا می یک چیز احساس میکنه، یک چیز بهبود و یک پیشرفت احساس میکنه. شاید نمی دو سه روز نزدیک اونا رو ببینیم. ما پرپوزل کافی بر اونا جور کردیم که پرپوزل تکنیکی که ما چی ضرورت داریم، چی کارا باید صورت بگیره، اینا پرپوزل میبینن. باز ما همراه از اینا صحبت میکنم. قصه 1000 اراده بسی است که ما باید بریم 1000 اراده بس. حال ما 1200 ساختیمش. نمی پرپوزل جدید خود نظر به ضروریات شهر کابل و مراکز ولایات ما او را 1200 ارتقا دادیم. اونا قبول کردن، گفتن ما می کارم میکنیم و لازم است که ما یک هیئت تکنیکی بریم همین بسایی را که بر افغانستان می آید مطابق همین شرایط جوی و شرایط اجتماعی کشور ما باشه. ما همیال شروع کردیم که نمی انگرهای خود جور بکنیم و ورکشاپ های خود جور بکنیم و در این ورکشاپ ها حتی از اراداجات شخصی را هم ما در اینجا ترمیم بکنیم که با یک اطمینان اونا می آیین اینجا ترمیم میکنه.
تا چه زمان این ورکشاپ های شما آماده خواهد؟
انشالله تا اخیر همی سال جاری من این آماده بهره برداری میکنم. ما همراه وزارت محترم مالیه گپ زدیم که تصدی ها مربوط زونا هستن و همراه وزیر به ترانسپورت هم صحبت کردیم. اونا هم بسیار از استقبال کردن، گفت یک اقدام بسیار خوب است. یک و یک پروگرام دیگه داریم که ترانسپورتیشن مامورین و کارمندان ادارات دولتی را باید ملی بس انجام به تعمیر ترانسپورتیشنش. درست است که ملی بس به مقدار کافی بس نداره، اما اینمی پرایویت سکتر یا سکتور خصوصی ترانسپورتیشن سکتور خصوصی باید از طریق ملی بس امی خدمات انجام بده. یعنی بودجه که بر ترانسپورتیشن ادارات دولتی داده میشه از طرف وزارت مالیه او باید بر ملی بس داده شود. ملی بس باز از طریق خود اینه میره همراه سکتور خصوصی قرارداد بکنه، یعنی به شکل چارتر.
اتمر صاحب پیشتر شما گفتین که یکی از دلایلی که ملی بس ها تخریب شده علاوه به این که ظرفیت موجود نبود فساد هم بود.
طبعا.
میشه بگین که فساد در کدام سطح بود و حالا که شما در رأس اداره قرار گرفتین اراده جدی آیا در مبارزه با فساد دارین؟
بسیار شدید، بسیار جدی من اراده دارم. یک مورد باید بر شما عرض بکنم که ملی بس حدود 120 جریب جایداد داره که در نقاط بهترین شهر کابل عرض وجود کرده. مثلا 5 دانه تانک تیل داره. 5 دانه تانک تیل دیگه یک قراردادی حدود 10 سال است که گرفته. من به خدمت شما پیشتر خصوصی هم عرض کردم که یک تانک تیل 10000 افغانی اینا کرا دادن در 10 سال گذشته. حدود 200 دکان داره. این دکانایش هم به شکلی هر قدر قرارداده که در اینجا صورت گرفته کلش غیر قانونی است. اگر بگویم خدمت شما که هیچ قراردادی وجود نداره و یعنی چیز زیاد روی نکردیم.
بله اتمر صاحب، میخوایم به عنوان پرسش آخر اطمینان شما را به مردم افغانستان داشته باشم یا به شهروندان کابل که مشخصاً تا چه زمان فعلا مردم مشکلی که دارن از ناحیه نبود ملی بس تا چه زمانی مشکل رفع خواهد شد و دوباره ملی بس ها در شهر کابل مورد استفاده قرار خواهد
گرفت؟ حداقل 6 ماه و حداقل تا یک سال ان شاء الله که ما بتونیم تقریبا کل کابل زیر پوشش ملی بس بگیریم. اما فراموش نشد من یک سوال خدمت شما پیدا میشه که شما وقتی که بسای کافی ندارین چطور میتونین کل کابل زیر پوشش بگیرین؟ عرض به خدمت شما ایست و پروگرام ایست که امی سکتور خصوصی که فعلا در کابل در سیر و سفر هستند اینا را ما میخواییم که زیر اداره مستقیم ملی بس قرار بگیره، با آرم ملی بس اینا کار بکنن و با یونیفرم ملی بس هم کارمندهای ازی کار بکنه و با اسکیجوال و پروگرامایی که ملی بس برای اینا میتا کار بکنن. اون وقت است که شما این ازدحام و این بیروبار شما در شهر کابل دیگه باز مشاهده نمیکنید.
شنونده‌های عزیز و بیننده‌های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته حقیقت چیز. تا برنامه دیگر، علایار نگهدار شما.
ای عشق، ای عشق، ما را زما مرهاندی و از خاک ما زادت و شخون فواره می جهاندی. ای کاش، ای عشق، ای عشق، ما را زما مرهاندی از خواب که ما زادت و شخون فواره می جهاندی. ای کاش، ای عشق، ما را ز ما مرهاندی.